فصل الخامس فی اثبات الغایه و حل شکوک قیلت فی ابطالها و الفرق بین الغایه و بین الضروری و تعریف الوجه الذی یتقدم به الغایه علی سایر العلل. مهمترین بحث در مبحث علیت اثبات علت فاعلی و اثبات علت غایی است. اثبات علت مادی و همچنین علت صوری مسورت، این از اون اهمیت مخصوص علت فاعلی و علت غایی برخوردار نیستند، برای اینکه ممکن است نظام علیت باشد بدون ماده، نظام علیت باشد بدون علت صوری، نه بدون صورت. کما فی المجردات، در موجودهای مجرد نظام علی برقرار هست و فاعل دارد و غایت دارد، اما مسئله ماده و علت مادی امثال ذلک مطرح نیست. و اما ممکن نیست جای نظام علی برقرار باشد و فاعل و غایت در اینجا نباشد. و ثانیاً هدف مهم از طرح مسئله علیت رسیدن به مبدأ نخست و رسیدن به هدف نهایی است، یعنی در سلسله نظام فاعلی رسیدن به مبدأ اشیاء و در سلسله نظام غایی رسیدن به هدف ذاتی اشیاء که هو الاول و الاخر عمده او. بنابراین بحثی از ماده و علت مادی در یک گوشه از بحث های علی و معلولی سهیم است و مؤثر، و عمده اون مسئله علت فاعلی و علت غایی است. و در حقیقت چون غایت هم به علت فاعلی برمیگردد، چون غایت فاعلیت فاعل را تعمیم می کند، او هم میشه علت فاعلی. و چون در بحث نظام غایی اثبات علت غایی هدف مؤثری دارد برای اثبات معاد، نظام می فرمان به اینکه جزء مهمترین مسائل علیت همون اثبات غایت است. در نظام علی همونطوری که فعل بدون فاعل محال است، فعل بدون غایت هم محال. البته اون فعل اگر مادی بود بدون ماده نخواهد بود، اگر تو عالم حرکت و کون و فساد بود بدون ماده نخواهد بود. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگیم لکل فعلین یا لکل معلولین مادتون و علتون مادیه، ولی میتوانیم بگیم لکل فعلین و لکل معلولین علتون فاعلی و علتون غایی. نه، اگر اون معلول و اون فعل مادی بود، همونطوری که علت فاعلی و علت غایی دارد، علت مادی هم خواهد داشت و در نتیجه علت صوری هم دارد. چون مسئله غایت بسیار مسئله مهمی است، زیرا به بحث معاد کشونده می شود، لذا در فلسفه الهی رو او خیلی تکیه می شه و به تمام شبهاتش هم پاسخهای محکم. در این فصل می فرمان به این که بعضی خواستن بگویند غایت در کار نیست، هدف در کار نیست، فعل گاهی دارای هدف هست گاهی دارای هدف نیست، گاهی به جای خوب میرسد گاهی به جای خوب نمیرسد، معلوم میشود که ربط ضروری بین فعل و هدف برقرار نیست و تصادف اتفاق گاهی سر از جای خوب در میاره گاهی سرش به سنگ میخوره. این چنین نیست که حتما فعل باید به هدف برسه و معلوم هدف داشته باشه، نه، فعلیست انجام شده و گاهی یترتب علیه اثر مطلوب گاهی یترتب علیه اثر مبهور. در این فصل می فرمان به این که مطالبی مطرح است که باید یکی فصل دیگری و مطالب تر بشه. و رؤوس و مطالب رو قبل از ورود در بحث میشمارن، بعد وارد هر یک از این مطالب میشن. الفصل الخامس فی اثبات الغایه و حل شکوکن که غیلت فی ابطال الغایه. سلام علیکم. اون شکوک به اشکالاتی که در ابطال علت غایی و در ابطال غایت ذکر شده، اون شکوک رو میخوام باطل کنم. این ورودی در بحث در منظومه غیز و نزوب ان امر الحبث که این چنین وارد در بحث شد. بل فرق بین الغایت و بین از ضروری، اون چی که یترتب و علی شی به ضروره با اون چی که غایت نام دارد چیست؟ و تعریف الوجه الذی یتقدم به الغایت و علی سایر علل، چگونه غایت بر سایر علل مقدم است و اصولا چگونه غایت علت است با اون که متأخر عن الفعل است و بر فعل و بر معلول مترتب است. یعنی این شیء اگر موجود شد و محقق شد، اون هدف و غایت بر این مترتب است. اولا چگونه علت است با اینکه وجودن متأخر است، و چگونه نسبت به سایر علل هم تقدم دارد. علت غایی هم بر علت مادی و سوری مقدم است، هم بر علت فاعلی مقدم است، زیرا فاعلیت فاعل را علت غایی به عهده دارد و تعمیل می کند. فاعل اگر هدفی نداشته باشد فاعل نخواهد بود. اون چه که فاعل بالقوه را فاعل بالفعل می کند، همون انگیزه و هدف است. اون غایت است که فاعل بالقوه را به مرحله فاعل بالفعل می رساند. پس گذشته از اینکه علت غایی بر معلول گرچه بحث به ظاهر متأخر است واقعا مقدم است، بر سایر علل هم تقدم دارد. حالا اجمالا رؤوس اون مطالب را میشمارند. بنان فنقول انه قد بان مما سلف لنا من القول ان كل معلول فله مبدا. در بحث امکان و مانند آن ثابت شد که هر چی که هستیش عین ذات او نیست، نیازی به علت دارد. این یک مطلب. علت را گفتن ما یتوقف علیه شی، بعد گفتن این ما یتوقف علیه شی یا علت تامس یا ناقص، بعد ناقص را هم تقسیم کرده بودن به چهار، به فاعل و غایت و ماده و صورت، که هیچ کدام از اینها به تنهایی شی را تعمیم نمی کن. در این علل عربه در بحث امکان و ضرورت و همچنین در بعضی از فصول گذشته همین مقاله ثابت شد که علت فاعلی موجود است. سلام علیکم. قد بان لنا مما سلف من القول ان کل معلول فله مبدا، یعنی مبدا فاعلی. این یک. و در بحث ماده و صورت هم ثابت شد که و کل حادثین فلهو مادتون ولهو صورت، هر حادث دارای ماده است، هر چیزی که نبود و پیدا شد دارای ماده است و همچنین دارای صورت خواهد. پس سه علت از علل اربع اثبات شد. یکم علت مادی، یکم علت سود. در بین علل اربع سه علت ثابت شد، اما علت غایی هنوز ثابت نشد. ولم یتبین بعدو، هنوز ثابت نشد که ان کل تحریکن فله غایت ما، هر کاری دارای هدف هست و علت غایی داره. این ثابت نشد.
پول تحریف
نه مستقیل نیست. بله، اما اثبات این که تمام این شکوک متوجه عالم حرکت است، چون هیچ اشکالی اینها در عالم ماورا حرکت ندارند. اولا مادی اینکه هدف رو منکر است، به ماورای طبیعت و موجود غیر مادی اعتراف ندارد. و ثانیاً اونجا مورد آزمایش نیست که مثلا فلان موجود مجرد هدف دارد یا هدف ندارد. ولم یتبین بعدو ان کل تحریکن فله و غایت ما. یک. و از طرفی هم و ان ها هنا ما هو عبسون، یعنی هنوز روشن نشد که آیا ما عبس، یعنی فعلی بی هدف داریم یا نداریم. و ها هنا ما هو اتفاقون، یعنی بعضی از فعل هاست که عبس است، اصلا چیزی بر او بار نیست، هیچ فائده و ثمری بر اون فعل بار نیست، میشون عبس. بعضی از فعل هاست که بر او ثمر و نتیجه خیر بار هست، اما اتفاقا این چنین شد، نه ربط ضروری، به شهادت این که همین فعل در مورد دیگر چی بر او بار نیست. اکنون که اثر خیری بر این فعل بار است، ضمن روی نظام غایی باشد که لکل فعل غایتون، بلکه اتفاق این چنین شد که اون اثر خیر بر این فعل بار شد، و گاهی هم یتفق که این فعل هست به اون اثر خیر بار نیست. و ان ها هنا ما هو عبسون، یعنی فعلی است بی غایت. و ها هنا ما هو اتفاقون، یعنی غایت بر فعل بار هست، اما نظامی به نام نظام غایی در کار نیست که حتما این غایت بر فعل مترتب باشد، چون گاهی هست و گاهی نیست. و از طرفی هم اگر لکل فعل غایتون، چرا این آسمان و این فلک دائما میگرده؟ خب اگر حرکت غایت دارد باید بیستد دیگه، چون حرکت با دوام که سازگار نیست. و ایزن ها هنا مثل حرکت الفلک که انه لا غایت له فی ظاهر الامر، ظاهرا هدفی ندارد، چون اگه هدف داشته باشد به اون میرسد و وام میستد. از این که دائما یکسان میگردد معلوم میشه که گزاف و گتره است. اگه نظامی بود به نام نظام غایی باید به هدف میرسید. و همچنین فینهو لا غایت لها فی ظاهر الامر، و همچنین والکون و الفساد هم لا غایت لهما فی ظاهر زن، همین درخت است که سبز میشود، رشد میکند و حسه به شاخه میرویاند، بعد میپوسد، الحسه به شاخه اون درخت دیگری، اونم همچنین یکون و یفسد، یکون و یفسد، یکون و یفسد، این هدفی ندارد. والکون و الفساد لا غایت لهما فی ظاهر الزم، اینا همه اشکالات مسئله نظام غایی است. ثم لغائل ان یقول، از طرف دیگر ممکنه مستشکل که نظام غایی را نمیپذیرد این چنین بگوید، ثم لغائل ان یقول قد یجوز ان یکون لکل غایت غایت کما لکل ابتداء ابتداء، بر فرض ما بپذیریم که هر چیزی دارای هدف است، هر فعلی دارای هدف است، ادعا میکنیم که اون هدف هم دارای اهدافی است لا الهانهای. منظور شما از طرح نظام غایی که برسید به غایت به ذات که هو الاخر است، او ثابت نمی شود. همونطوری که ممکن است ما در نظام فاعلی بگوییم فعل گاهی بدون فاعل صادر می شود، گاهی با فاعل، نظام به نام نظام فاعلی مطرح نیست، و اگر هم برای فعل فاعلی باشد لذلک الفاعل فاعل آخر، و همچنین سلسله نظام فاعلی به آغاز سلسله که هو الاول است منتهی نیست، و هدف یک فیلسوف الهی در طرح نظام ملی آن است که نظام فاعلی را با اول اول منتهی کند و نظام غایی را با اول آخر منتهی کند، که اول 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 آخر که مبدأ و منتهای عالم الله تعالی است. این هدف یک فلسفه الهی، برای اینکه اگر هر فیل دارای غایتی بود، برای اون غایت مغایتی است و هاکذا به غایت حقیقی و نهایی نخواهیم رسید. در حقیقت غایت رو نمی‌پذیریم، چون غایت آنه که وقتی فیل به اونجا رسید آرام بشود. اگر هر فیلی به سراغ فیل دیگر و به سراغ هدف دیگر می‌رود، یعنی در حقیقت هدف نیست. چه این که اگر ما نظام فاعل رو پذیرفتیم و به آغاز سلسله اعتقاد پیدا نکردیم، در حقیقت فاعل نیست، چون فاعل اونی که دیگه نیازی به غیر نداشته باشد. اینی که نیازی به غیر است فعل است. ما سلسله افعال را پذیرفتیم، نه سلسله فاعل را، چون سلسله فاعل باید به فاعل به ذات منتهی بشود. ثم لغائل ان یقول قد یجوز ان یکون لکل غایت غایتون کما لکل ابتداء ابتداء، بنابراین فلا یکون بالحقیقت غایتون و تمام. پس در حقیقت ما غایت به تمامی نخواهیم داشت، یعنی فعل تمام و هدف نداره. چرا؟ لأن الغایت الحقیقیه ما یسکنو لدیه، غایت حقیقی آن است که اون شی در حضورش که قرار گرفت آرام بشود. اگر به او رسید باز آرام نشد، او هم به سراغ دیگری در تکاپوست، معلومش غایت حقیقی نیست. لأن الغایت الحقیقیه ما یسکنو لدی، یا یسکنون شی لدی یا ما یسکنو لدی هست، در حالی که وقد نجد و اشیاء هی غایاتون، اما ولها یعنی برای همین غایات، غایات علاقه نهایه. معلوم می شود که غایتی در کار نیست، غایت حقیقی در کار، زیرا فإنها هنا اشیاء که یزن و انها غایاتون، اما ولای تناها به حسب ظاهر هدف خواهند بود، اما برای این هدف هدف دیگری است لایل نهایی. معلوم می شود اینها هدف مزنونن، نه هدف حقیقی و یقینی. هدف یقینی آن است که شی وقتی برسید آرام شود. ولای تناها که نتائج تترادف و ان القیاسات ولات تناها، نظیر قیاس های مرکب که به یک نتیجه نهایی نمی رسد، هر دو مقدمه یک نتیجه می دهد، و این نتیجه را با مقدمه دیگر زمینه می کنند، نتیجه دیگر می دهد و هاکذا. همونطوری که قیاسات به جای آرام نمی شن که سلسله علوم تمام بشود، که دیگر ما از این نتیجه نتوانیم مطلب تازه تری را استنتاج بکنیم، علوم تمام شده باشند، همه نظری ها بدیهی شده باشند، مبین شده باشند، همونطوری که نتیجه علت غایی مقدمت این است و به جایی آرام نمی شود که تمام بشود، در سلسله افکار و اندیشه معلوم شد در سلسله حقایق و وجودات عینی هم همینطور است، هدف به جایی نخواهد رسید. که نتایج تترادف و انقیاسات برای تنها، اینها شکوک و اشکالات مسئله غایب. ثم لغائر ان یقول، اشکال بعدی، ننزلو ان الغایته موجودتون لکل فعلین، تنزل میکنیم، این میاییم، میپذیریم که برای هر فعل غایت هست. یا مثلا ننزلو که ان الغایته موجودتون لکل فعلین، اما چگونه شما غایت را علت غایی دانستی؟ هدف و غایت غیر از علت غایی است. شما در نظام علی و معلولی علتی به نام علت غایی قائلید. اگر هم ما تازه هدف و غایت را پذیریم، غایت متأخر از فعل است و بعد از فعل چگونه علت خواهد بود؟ ثم لغائر ان یقول، گرچه میپذیریم که ان و تنزل میکنیم که ان الغایت موجودتون، هدف موجود هست برای فعل، غایت هست برای کل فعل، اما فلمه جوئلت علتا متقدمتا، در چرا این غایت رو شما علت قرار دادید در حالی که وحیه بالحقیقت معلولت العلل کلها، غایت بعد از همه علل محقق میشود اگر علت فاعلی باشد و مادی باشد و سوری باشد، اونگاه هدف محقق میشود، پس معلول سایر علل است. این را در حالی که علل نمیشود حساب شود بسارد. و هی بالحقیقت معلولت العلل کلها، بعد از طرح همه مباحث در مسئله علت غایی و ما یلی و ان نتکلم فیه بعد حل هذه شبه، یعنی بعد اینکه ما همه این شبهه ها را حل کردیم، انه حل الغایت و الخیر شیء واحد ام مختلف، بعد اینکه همه این اشکالات برطرف شد، باید بحث بشود که آیا غایت به خیر یک چیز است یا دو چیز، و همچنین باید بحث بشود و ایزا مل فرق بین الجود و الخیریه، که این جود هست یا خیر، این جواد است یا خیر، فرق جواد و خیر بودن چیست، فرق جود و خیر چیست. بنابراین در علت غایی اشکالات هست، اشکالاتی در علت غایی هست بیش از اشکالاتی که در علت فاعلی هست. به همه این اشکالات می‌پردازم به این که اما اشکال مسئله اتفاق را در بخش طبیعی آت حل کرد. بخش اتفاق می‌گوید به این که اگر ما مشاهده می کنیم که خیری و سودی و هدفی بر یک کاری مترتب است، این نه به خاطر آن است که این کار به سوی اون هدف می رود یا فاعلی این کار هدفی این چنینی رو در نظر دارد، نه، این فعل آیندهش گنگ، هدفی ندارد. فاعل دارد یا نه در بحث نظام فاعلی گذشت، اما در آینده این فعل با هیچ موجودی از موجودات آینده در ارتباط نیست، آیندهش گنگ، چه خواهد شد روشن نیست، تا ببینیم برخورد حرکت ها چگونه خواهد بود. گاهی اتفاق می افتد که یه اثر خیلی بر این بار می شود، گاهی اتفاق می افتد یا اثر شری بر این بار می شود. پس این فعل آیندهی ندارد که به چه سویی می رود، قد یتفق که اثر خیلی بر او بار می شود، قد یتفق که اثر شری بر او بار می شود. پس اگر ما یک خیراتی و برکاتی و آثار مطلوبی در بعض افعال سراغ داشتیم، این نه به خاطر آن است که برای اون فعل غایتی بود، نه، فعل آینده گنگی داره قد یتفق. فنقول الان اما شکر اول المنصوب و الى الاتفاق و الابد فنهول به، این باید اتفاق بخت و اتفاق باشد نه ابد، چون ابد اشکالیست که اینجا مطرح است، در طبیعیات مطرح نبوده. عبث یعنی انسان کار را انجام میدهد و هدفی برو بار نیست، کار بیفایده. خیلی از خوش پرسی آخه منظورتون از این کار چیه؟ جوابی درستی نداره، باشه فعلیست بی هدف. اونجا که فعل هست و هدف هست اتفاقیست. اگر یه وقتی درخت میوه میده، خب همین درخت هم سرما میزنه میوه نمیده، اگه میوه شیرین و پر آب میشه، میوه کرمان میشه. اگر انسان رشد میکنه، ترقی میکنه، انسان میمیره. اگر برای سلامت یه نظامی هست، برای مرض هم یه نظامی هست. اگر برای غنا و پیشرفت های اقتصادی نظامی هست، برای فقر و بدبختی هم در عالم نظام هایی هست. این چنین نیست که عالم برای خیرات بره. اگر نقص و شروع و بدی ها و محرومیت ها بیشتر نباشه، کمتر نیست. بنابراین تا ببینیم آینده در اثر این برخورد و اتفاق چی پیش می آید. گاهی بخت این چنین است، گاهی اتفاق اون چنان. نه اینکه این فعل یه آینده روشنی دارد به کجا خواهد رفت که برای فعل یه هدفی باشد یا فاعل هدفی رو در نظر گرفته باشد. این فعل که محقق شد در گردانه این محور هست. حالا با چی برخورد کنه؟ گاهی برخوردها طوریست که اثر خوب برای بار می شود، گاهی برخوردها طوریست اثر بد برای بار می شود. فعل نسبت به آینده گسیخته، سرنوشتی معین ندارد. این را فرمود به این که الاول المنصوب الى الاتفاق و العبث فنهله و نقوله. امر عبس را اینجا مطرح میکنیم، امر اتفاق را قبلا بیان کردیم. این همون عبس است. فنقول الان اما شک الاول المنصوب الى الاتفاق و العبس که از نظر تنظیم بحث هر دوتا را یک جا ذکر کردن، فنهله اون شک را و نقوله. اما حال الاتفاق و انه غایت ما، این فقط فرق منه فی طبیعیات، در علمای طبیعی بیان شده. این چنین نیست که آیندهش گنگ باشد، آینده نداشته باشد، آیندهش روشن است. شما بحث خیر و شر را با بحث غایت یک جا ذکر کنید، آیندهش روشن است. گاهی میرسد، گاهی در اثر برخوردانی میرسد. نه اینکه این درخت معلوم نیست کجا میرود، معلوم از کجا میرود، میخواهد به مرحله مثمر شدن برسد، میوه بده. اینکه گاهی میدهد گاهی نمیدهد، برای اینکه گاهی موانع نمیگذارد به هدف برسد. نه گاهی هدف دار چیزی برو بار میشد، چیزی برو بار نمیشد. نشانش نگه تمام تلاش ها و کوشش ها برای این صرف می شود که ما این موانع را برداریم. از من می شود که قابل پیشبینی هست، با نظم های علمی قابل کم کردن هست. ما اگر چون چه یه درختی دیدیم که میوه نداد، نمی شونیم که بگیم خب روزگار بود، نمی دونیم چی شد. نه، میرم سراغش می کنیم چرا میوه نداد، کم کم پیدا می کنیم و اون راه حل رو که فهمیدیم، از اون راه حل که شروع بکنیم میریم میوه میدیم. یا اگر کم میوه داد، نمیشنیم بگیم خب روشن نبود، رابطه بین درخت و میوه دادن نیست. نه، علم های مربوط به این رشته و شعبه میکوشد که بفهمد چرا کم میوه داد، میاد اون مانع رو برطرف میکنه، امسال پربار میشه. و اگر مریض شد، این چنین نیست که بگه خود به خود مریض شد، برخوردها بود، هیچ نظامی هم در کار نبود، یکی پس از دیگری اینو حل میکنه. اما 100% موفق نمیشود که موانع رو برطرف کنه، چون همه در حرکت هم برخورد هست. نه اینکه راه مشخص نیست، این راه ندارد، معلوم نیست کجا میرود. نه، راه مشخص است، اما گاهی میرسد گاهی نمیرسد. در این برخورد و تصادف هات هست که مسئله شرور پیش می آید و مانند آن. نه اینکه این درخت نسبتش به آینده علی سواب باشه، ترچه شد شد به الله، هیچ علمی در عالم متحول نیست.
اگر ما خود این رو جدا بکنیم، یعنی مسئله شناخت موقعیت اون درخت و امثال اون رو بذاریم کنار، چگونه میشه اثبات کرد که اون که حتی ذاتی یه غایتی داره؟ یعنی این که ما اون رو موانع رد میکنیم، اینها این رو بره کنار، نسبت به شناخت ما. اون اگر بخواییم فعلی رو در خارج اثبات کنیم که قایتی که حتی محسوس دارد، اثبات اون چیزی نیست.
برای اینکه قوه بدون فعل نمیشه. این از حرکت کرده که چی؟ حرکت خروج از قوه است به فعل. قوه بخواد حرف بزنه میگه من میخوام اونجا برم، میخوام اون چیز بشم، نه اینکه در این عالم بی نظم پراکنده شده و ایرو به دست حرکت های همه جانبه کور استفاده باشه.
چیز کسی یک فعلیت خاص این اثباتش چیده؟
چون قوه قوه خاصه است دیگه، هیولا اولا که نیست که. این موجود که راه افتاد، راه سو میخواد، سو معلوم میشه که هدفش اون سو بود، به هر طرف که راه نمیافته که. این حسه نمیخواد چدن و فلز بشه و نمیخواد فرون گیاه و فرون بوته بشه، میخواد درخت خودش بشه که ما باشیم که ما نمیشه. اگر سوی دارد معلوم شه در پایان اون سوی هدف او همون میخواد به اونجا برسه. اینجای نیست که همه حسه ها میخواد همه چی بشن یا معلوم نباشه چی به چیه. اینطور نیست. بالاخره فعل این در طبیعیات چرا بالاخره چون حرکت یه طرفش به قوه بسته است یه طرفش به فعل، ممکن نیست حرکت سوی نخواد. این هست در کلمات قوه. بالاخره شجر معنیش اینه دیگه، میخواد نوع کامل بشه دیگه، شجریت شجر به اینه دیگه. اگر درختی میوه است، اگر درختی چوبه که سعی میکنه چوبای مناسب بده به مانند
شما از کجا فهمید؟ صرف تجربه بوده که اینجا به شما گفته که درخت ایدن
کمک میکنه به ما تجربه.
از چه رای داری که قایت درخت میکنه
بده؟ برای ما بحث این که قایت درخت که میگه بده به عنوان مثال، چون بحث الهی نیست، حرکت هدف میخواد.
بله بسیار خوب. حرکت هدف میخواد این که چند که میگه اینجا اتفاق میفته میگه یه درخت هم میده بپوشه یا آخرش اون هدف که پوشیده اونجا هدف
نمیره که بپوسه، چون به هدف رسیده، چون موجود ابدی نیست. اگرش فرام برسه، اگر حرکت از سوی میخواد و سوی براش پایان و هدف روست، اما درخت هدف داره، فلون معدن هدف داره، این دیگه بس الهی نیست. من با عنوان نمونه و مثال ذکر میشه. بحث اینه که لکل حرکت قایتون، لذا ایشون هم با عنوان این که لم یتبین بعد و ان کل تحریکن فله قایتون با و الا فلون گیاه و فلون بوته و فلون خوشه یا فلون شاخه هدف داره، اینو با عنوان مثال و نمونه و تایید ذکر میشه.
مثال آینده بعدش میشه نیست که گنگ و مرتمه گفتیخته
باشه، بعدش
روشنگ. بله خب
بعدش روشنه. شما از کجا فهمیدید که بعدش روشنه؟ برای اینکه
حرکت
سوی میخواد دیگه. حرکت سوی میخواد، یه سوی معینی. نه حالا ما که نمیخوایم برای بحث بودیم این کجا میخواد بره، اون میشه علم کشاورزی.
نه منظورم هر کسی که نمیخواد باید هست در بود درخت چه دیگه باید جواب بده، فکر اینکه حرکت سوی میخواد حرف تمام.
بله دیگه، چون بحث درباره درخت و گیاه که نیست، میشه بحث شوازی.
خب اونم که شما الان مثال هایی که ایشون داره فکر میکنه این است موارد نقض، این است قایت میخواد، پس اومده بگه مثال چیز که از این موارد نقض بکشه.
نه ما بهشون میگیم شما مورد نقضتون باید کلی باشه دیگه، یعنی ما میگیم حرکت سوی میخواد، شما بگید بعض الحرکت اون ساله به جزی نقض بشه، نه درباره درخت. برای اینکه ما درباره درخت اصلا نمیدونیم چی. اگر حرکت هست، ای حکیم الهی مبد کل و حرکتن فلها قایه، یک مادی باید بگینم بعض حرکات لیسه لها قایه، وقت میاد حرکت تبیین میکنه، میاد حرکت خروج از قوه بشه. میشه این شه حرکت بکنه بی سمت یا سمتی دارد؟ اگه یه چیزی راه افتاد نیست به یه سمتی معینی راه میفته یا تمام سمت ها برای او علی سوا؟ اگه تمام سمت ها برای او علی سوا باشد، این خروجی من قوه در فعل نیست. اگه بود خاص به جهت مشخص دارد، معلوم شه مسیری دارد که پایانش هدفه.
بحث حرکت
دیگه.
مثلا در تمام مثال‌هایی که اینجور مواد نفت ذکر شده، بگم یه حرکت تو می‌خواد، بنابراین حرفای شما به معنی حرکت رو می‌کشه.
بله دیگه.
چون لازم نیست وارد میشن که درخت بایدش درخت میوه دادن، یا اینکه اگر حرکت مبانی صدرا شده بعد این حرکت، این مثلا وقتی شده که بحث تجربی که داخل بحث تجربی.
نه، منظور اینه که ما فسادها و شروری که در عالم سراغ داریم، همونطوری که ما در عالم حیات میگیم موجود است، موت هم موجود. حالا ما در باره درخت و فلان چیز بحث نمی کنیم. اصلا موت در عالم هست یا نه، مرض در عالم هست یا نه، نقص در عالم هست یا نه، پس هدف در عالم نیست. این کلی برای اینکه هیچ موجودی به طرف نقص که نمیری، معلوم میشه حرکت کوری است در عالم. گاهی به حیات منتهی میشه، گاهی به مرگ، گاهی به سلامت، گاهی به بیماری، گاهی به رشد، گاهی به خلاف رشد. این عالمی که هست کلیاتش. ولی اون در اون بحث میفتد به این که فسادهایی که در عالم هست، شروری که در عالم هست، این با چی رو توجیه کرد؟ آیا شر امر وجودیش یا نه؟ مبدعی میخواد یا نه؟ شر قلیل است یا شر کثیر؟ میفتد تو بحث توحید. یه وقت است که ما میگیم این حرکت فور از پایانی نداره، و بعد میگیم نه، لکل حرکت این هدف، گاهی میرسه گاهی نمیرسه، باید رفت به سراغ اون بحث. لذا بحث شروع میرسه تو بحث توحید که وشر رو اعدام، بحث غایت داشتن میرسه تو نظام غایی بحث علت، که این فعل یه رابطه ضروری با این هدف دارد، گاهی میرسد گاهی نمیرسد. آیا رسیدن ها بیشتر است یا نرسیدن ها بیشتره؟ عامل نرسیدن شیطان است، اهرمن است چیه؟ عامل رسیدن فرشته است، مبدأ است چیه و مانند آن؟ یه وقت است که مادی میگوید به این که این شی به نام متحرک به هدف آینده کوری دارد، چه آینده رنده هرچه شد. حکیم الهی میگوید نه، برای این موجود متحرک هدف دارد. اون وقت چجور میشه که میرسه، چجور میشه نمیرسه، میفته تو بحث شرور و فساد که در عالم فساد و شرور بیشتر است یا کمتره. اگر امر عدمیست که علت نمیخواد، اگر امر وجودیست علتش چیست به ما. بنابراین اگر لکل حرکتن قایتون، پس بنابراین ما امر اتفاق و امر بختی در کار داریم. هم از این طرف بخت و اتفاق از بین خواهد رفت در نظام فاعلی، هم از این طرف وقت اتفاق از بین خواهد رفت در نظام غایی. چون بحث حرکت مربوط هست، حرکت رو در بحث طبیعی مطرح کنیم. اما اونی که اینجا فعلا زیاد روش تکیه میکنن مسئله عبثه. ما خیلی از کارها رو در عالم میبینیم در حد اختیار و اراده، چه در خودمون، چه در دیگران، چه در خودسالان، چه کاریست بی هدف. بازی هایی که با تسبیح میکنن، بازی هایی که با سر صورت میکنن، یا بازی هایی که کودک ها انجام میدن و هدفی در کار نیست و امثال ذالک، این کار است بی هدف. نمیشه گفت حالا کودک است ما کار با کودک نداریم. ما که بحث های اجتماعی نداریم، بحث های فلسفی. اگر یک گوشه عالم فعل بود بدون هدف، و میشه فعل هدف نمیخواد، چون که در یک گوشه عالم اگر فعل بود بدون فاعل، من میشه فعل فاعل نمیخواد. ما بحث های اخلاقی، بحث های اجتماعی نیست. بگیم حالا کودک ها رو چرا معیار قرار میدید؟ حالا اونو بر فرض اشتباه میکنن، بی خود عمرشون تلف میکنن، فعلشون غایت نداره. ما بحث در بزرگ سال و همسال زاد داریم که نه، اگه ما یه جای پیدا کردیم که کاری بود و هدف نبود، ما میشه فعل غایت نمیدیم. اونجا هم که داره اتفاقیه. اینه که بحث وقت و اتفاق را به بحث حرکت ارجاع دادن. یعنی اون
شما هم از حرکتی که از مقدماتش این است که منتهای داشته باشید. یعنی شما فرمایش سوی داره، ممکن اون دیگه فقط جهت کافی
همون جهت هم سوی دیگه.
خب نه، منظورم این است که اصلا مسائل اینجور نباشه که ما بخواهم منتهای یکی از مقدمات حرکت رو منتهای برشته بگیم، اصلا باید جدای حرکت کنیم. حرکت اینه همین که بیفته تو راه دیگه، حالا هر طرفی رفت.
خب بله، این باید در بحث قاعده ثابت بشه دیگه.
بحث
قاعده، یعنی بحث حرکت، این اشکال اول فقط. اما اشکال عبث تا آخر رو اینجا مطرح می‌کنم، چون مهمترین اشکالی که هست درباره عبث هست، درباره کون و فساد هست، درباره اینکه حرکت فلکی غایت نظرت هست درباره اینکه لکل غایت غایت و در حقیقت غایت تناهی ندارد و در حقیقت ما غایت نداریم هست. این ها که پنج شش تا اشکال مهمه که در الهیات مطرحه.
شما اگر با یه مادی فراز بحث بکنید اینجا اگر حرکت رو ممکن میشد که منتهی هایی لازم داره شما شدونه رو جواب میدید اینجا
بحث حرکت رو تعریف میکردیم
بحث حرکت منتهی رو من تعریف شد
مقومات حرکت دیگه بالاخره یه چیزی باید بپذیره
دیگه همون چیزی میخذیر حرکت یعنی اینکه بیفته تو راه فیدال هر جایی رفت
بسیار خوب ما نمیدانیم یه مسئله خود او نمیداند یه مسئله است اما جهتش مشخصه دیگه یعنی یه چیزی که راه افتاده تمام جهات بر اول سوا یعنی این هسته ممکنه فریز بشه ممکنه در بشه ممکنه دیوار بشه این که حرکت نیست که حرکت خروج میاد قوت یعنی فعل دیگه پس همیشه فعل هدف اوست دیگه نه این شی که داره حرکت میکنه راهش در عالم مشخص هست یا مشخص نیست یعنی هیچ معلوم نیست که چی در عالم چی میشه یعنی آدم که حرف میزنه نمیدونه چی میشه وقتی میره نمیدونه چی میشه اینم که خاکا که راه افتاده معلوم چی میشه هر خاکی همه چی میشه این رو در آزمایش میده دیگه یعنی میگه ما حرکت خروج مقوع فعل نیست
نه فعلیتش
هست
فعلیت واحدی نیست که همیشه به این فعلیت
رسیده نه ها دو طرفه این چیزی که حرکت میکنه تمام راه الان ما هزارها حرکت داریم این یک شی ممکنه هزارها جهت داشته باشه پس هیچ نظمی در عالم نه دو طرفه این که میگه ممکنه نظم است نظام فاعلی و نظام غایی رو ممکنه نظام مادی رو میپذیره نه قرار اینه که اون نظام فاعلی و نظام غایی رو نمیپذیره ولا نظام داخلی رو که میپذیره که خیلی خوب الان صحبت این نیست که فاعلی در فرع هست و غایت به ذات یا بر آخر در کاره صحبت اینه که این شی که حرکت میکند آیا یک جهت دارد یا همشی هست خب با این نمیشه بحث کرد این واقعیت رو منکر آقا همشیز هست یعنی این که راه افتاده همه دارن بالا میرن همه دارن پایین میرن یعنی حسابی در کاره خیلی خوب
مرضی کمالی که بالتر میره مسیر مشخصتر هست وقتی در جز پایین ترس میکنم کمالی رو ما در نظر میگیم ضرورت خواهد فصیل این که بیاد به ریشه فلان بوته بیافتی کنی به فلان درخت بشن این مسیر دیگری رو تقیم میکنم و بنابراین مسیرهای متعددی در سیر آدمی ضرور در سیرورتش هست این که اون وقت دقیقاً ما نمیتونیم بگیم مثلا این زرد فارس حتما وایتش میوه فلان درخت شدن هست یا تبدیل به اندیشه فلان انسان شدن هست یا چیزی دیگه این رو شما چی جواب میدید؟
این مورد مرحله بعد و مقطع دوم حرکته این خاک اصلا راه افتاده این نمیخواد میوه بشه نمیخواد انسان بشه اون مورد مقطع بعده وقتی رسیده مرحله گیاه اومد راهش مشخص میشه این که خاک راه افتاده بلاخره یه موادی رو به همراه میره که جذب میکنه قبل از اینکه گیاه بشه در همون دل کوه هر معدنی از هر خاکی تغذیه نمیشه این داره میره به سراغ فرون معدن شدن یا فرون خاصیت شدن یا فرون سنگ شدن از اون مرحله به بعد اومد استعدادهای مشخصی داره استعدادهاش مشخص که شد اگه با شرایط فرون قرار گرفت در کنار ریشه فرون چیز قرار گرفته راهش مشخص میشه راه میافته فعلا آرام راه نیافتد اگر چون که ما در همین زمین یه درختی قرض کردیم این راه میفته به سراغ ریشه و جذب میشه اگر راه افتاده معلومه چی خواهد الان که راه افتاده در مرحله اولی میخواد معدن بشه هر خاکی هر چیزی نمیشه این چیه نیست که تمام خاک ها یکسان باشن یا این خاکی که سینه فلون کوه هست در فلون قسمت زمین این راه افتاده معلوم نیست که از راه افتاده نه آینده چی رو جذب میکنن راه افتاده اما معلوم نیست که آهم میشه چودن میشه نفت میشه گوگل میشه نمک میشه معلوم نیست راه افتاده ها معلوم نیست چی میشه یه وقت است که معلوم این که جامده معلوم نیست کی میاد ازش چی استفاده میکنه اون مسئله دیگر، چون رمز راه نیفتاده. ما اینجا درختی قصد نکردیم، همین جا که این زمین آماده است اگه درخت سیب و انار و حلوز قصد بکنیم ایجاز میشه، اگر آماده چند جهته، و اگر پرتقال و نارنگی و نارنج قصد بکنیم اون سمت جذب میشه، راه نیفتاد. اما وقتی راه افتاد
که در همین حالا داره بلاخره راه افتادن، یعنی شما میتونید یک ذره خاک رو در حال راکت تصور کنید؟
نه، این در بخشای معدنیش راه افتاده، مشخصه که این آینده این خاک چه خواهد بود. تو بخشای معدنی خاک شناس کاملا میتونه بفهمه.
مثلا حالا اگر به صورت معدنی هم در نیمه تغییراتی که بر اون بار میشه شامل حال اون میشه اون رو در راه قرار بدید؟
نه، تغییراتی که تحمیل میکنن بر او راه اون نیست. این خاکی که راه افتاده اهل فن میدونه کجا میخواد بره.
قوای استعدادهای متعدد در اون هست، ما دقیقا نمیتونیم بگیم.
نه، استعدادهای متعدد تعیین یکی از اونها در مقطع دومه. الان اگر ماده ثانیه است استعداد غریب داره، استعداد بعید داره. این چنین نیست که برای ده چیز چون آماده است الان گنگه به ده راه افتاده یا نه. اگر راه افتاده به ده سمت نمیره. این ده تا در طول هم نیست، از هم نیستن در طول هم، یکی نزدیکتره یکی دورتره، یکی آسونتره یکی سختتره. یا قبل از این که به اون مرحله برسه به یک مرحله نزدیکتر میرسه بعد راهشو مشخص میکنن. اینکه راه افتاده هرگز به سراغ بالا نمیره، به سراغ نزدیکترین مبدا داره راه میره. اگر راه افتاده مسیرش مشخص.
نوار ادامه دارد.
اگر راه افتاده نه
اون
حصولش مربوط به اونه، ولی رابطهش مال خودش. این مال قوت الفعل القریب ثم الفعل الاقرب ابعد بعید ثم الفعل الابعد و هكذا. این اگر راه افتاده مسیرش کور نیست، اگر راه افتاده مشخص. وقتی مشخص تمام حلقات اونها یکی پس از دیگری غایت او هست. و اما اونی که استعداد چند بعدی است و شایسته است برای چند چیز شدن تعیین یکی از اونها به عهده فاعل است، این راه نیفتاده. یعنی خاکی است که هنوز درختی در اینجا غرس نشده، ده درختی که در هر کدام به نوع علاهدن در این باغ بکارن، هر قطع زمینی و هر گوشه زمینی که در کنار ریشه درخت قرار گرفته، اون ریشه درخت این رو راه میبره، جذب میکنه و مسیرش مشخص. اون راه نیست تو مسائل مادی خودش و معدنی خودش که راه افتاده مسیرش مشخص. این چی نیست که راه افتاده اما معلومه کجا داره میره، چی داره میشه، ما نمیدونیم، هنوز علم کشف نکرده، یه مسئله است. اما این راه افتاده بی سوی، خب به کدوم طرف راه افتاده؟ راه نمیشه بی سوی باشه، بالاخره یه جهت دیگه، اگه یه جهت پایانی داره، یه رابطه ضروری است بین آغاز سیر و پایان سیر. این رفت منمشه هدف داره. حالا یه وقتی سیر میاد میبره، یه وقت حوادث دیگه میاد محرومش میکنه، یه وقت حوادث دیگه میاد تشدیدش میکنه، این میفته بحث خیر و شر. این نسبت به آیندهش گنگ نیست و منقطع و ارتباط نیست، آیندهش روشنه، یعنی هدف داره. حالا گاهی میرسه گاهی نیست، چون راه افتاد. اگر راه نیفتاده که از بحث حرکت بیده،
این رابطه ضروری در روش پریدش همون قبول فعله.
بله، و حرکت توی خواستن دیده. بنابراین اما حال و اتفاق و انه و غایت و ما، این فقط فرق منروف طبیعیات. بنابراین چون بحث حرکت اونجاست، در اونجا من و اما بیان و امر العبس که میگن نه، کارهای بیفایده و بیهوده ما در عالم فراوان داریم، چه در خود انسان، چه در خردسالان و مانندان. و اما بیان و امر العبس فیجب ان یعرف ان کل حرکت ارادیت فلها مبدأ غریب و مبدأ بعید و مبدأ ابعد. عبس را ما میگیم انسان کارهایی میکند بیفایده و بیهوده و بازی هایی دارد، سرگرمی هایی دارد، اعتیاد هایی دارد بیفایده و بیغایت. میفرمان قبل از این که ما به این پس بپردازیم که این بیغایت نیست با غایت است، باید معنای غایت و رابطه غایت با فعل و مبدا رو بسنجیم. در کارهای ارادی غایت را بلایی ارادی بود، کاری ارادی بود، یه مبدا قریب دارد، یه مبدا بعید دارد، یه مبدا ابعد. چون مبدا قریب دارد باید برای او هدفی باشد، مبدا بعید دارد باید برای او هدفی باشد، مبدا ابعدی دارد باید برای او هدفی باشد. گاهی ممکن است که یک هدف هم میتواند مبدا فاعل غریب باشد، هم مبدا فاعل بعید، هم مبدا فاعل ابعد. گاهی این مبادی فرق، اهداف فرق میکنند. ما بررسی بکنیم ببینیم که در امر عبس مبدا بعید بی هدف است یا مبدا ابعد بی هدف است یا مبدا غریب بی هدف است. کجا یک فاعلی داشتیم که فعلش هدف نداشت؟ کجا فعلی داشتیم که بر فعلش هدف ارادی بار نبود؟ در حتی همین بازی ها و اعتیاد ها ما تحلیل بکنیم ببینیم کجا این چینی پیش میاد. و اما بیان و امر العبس فیجب ان یعرف ان کل حرکت ارادیتین فلها مبدأ غریب و مبدأ بعید و مبدأ ابعد. فل مبدأ الغریب هو القوة المحركة التي في عضلة العضو این فاعل رو که تقسیم کرده بودن که یک فاعل به معنای انگیزه است، علت فاعلی، فاعل قوه فاعل محرکه، قوه محرکه دو قسم کرده بودن، الا انها باعثتون، بعد تحت او شهوت و غضب مندرج بود، و یک محرک دیگر به معنای متصدی حرکت، محرک یک به معنای معناش یک قسمش یعنی باعث حرکت و انگیزه حرکت، و یک قسم از محرک یعنی سرپرست حرکت. فرمود این حرکتی که در این عضو پیدا می شود که این انگشتا باز و بسته می شود، این فعل است. سرپرست نزدیک این اون نیرویی در این فعل هست به نام قوه محرکه، که این حرکت به وسیله اون قوه محرکه انجام می گیرد. این مبدا غریب است. فالمبدا الغریب هو القوه المحركه التي في عزله الوز، والمبدا الذي يليه هو الاجماع من القوه الشرعيه. اون مبدا بعیدی که نزدیک مبدا غریب است و فوق این مبدا غریب است، همون عزم و اجماع و شوقی است که این قوه محرکه را وادار میکند که این دست ها را بازو بسته کند. اون انگیزه و اون شوق وادار میکند که دست بازو بسته بشه و چیزی را بردارد یا چیزی را بگذارد. و المبدأ الذي یلی این مبدأ را و الاجماع و عزم من قوه شوقیه، که قوه شوقیه دو شعبه داشت، یکی شهوی و یکی غضبی. شهوت و غضب از شعب قوه شوقی بود. ول ابعد من ذلک هو تخیل او تفکر، یا مبدا عقلی دارد و عقل عملی این کارها را تنظیم می کند، مبدا فکری دارد، یا نه پایین تر از اوست، فقط در حد تخیل است، با تصدیق اونها احیانا همراه نیست، مبدا خیالی دارد. و الابعد من ذلک و تخیل و تفکر. فاذر تسم فی التخیل او فی الفکر نطقی، اونجا که نفس ناطقه تفکراتی دارد و روی کار حساب شده شروع به حرکت میکنه، فاذر تسم فی التخیل او فی الفکر نطقی صورت ما فتحركت القوة الشوقية إلى الإجماع خدمت القوة المحركة التي في الأعضاء. اگر یک مبدا فکری فهمید که برداشتن این کتاب از اینجا به اینجا لازم است و مفید، این وقت در اون فکر نطقی و قوه تفکر پیدا شد، انگیزه پیدا می شود ثانیاً، و به دنبال پیدا شدن انگیزه این نیروی محرک در عضلات خدمت را به عهده میگیرد. سه، اون فکر و اندیشه انگیزه را در بر دارد، اون انگیزه این نیروی تحریکی را وادار میکند، نیروی تحریکی حرکت میکند، بازو بسته میشود و ماند، بازو بسته میکند و ماند. فعذر تسمه در تخیل، اونجا که با فکر همراه نیست، او فل فکر نطقی صورت ما فتحرکت قوت و شوقیت و الال اجماع، به دنبال اندیشه خدمت این قوه شوقیه را، القوت و المحرکت و لطیف الارضا. بله، اونجا که در نفس انسانی که به تصدی عقل عملی کار میکنند مفکره. اونگاه فرو بما کانت صورت المرتسمت و فی تخیل اول فکر هیه نفس الغایت التي ینتهی الیه الحرکه، فرو بما کانت شیئن غیر ذلک. اون صورتی که در فکر یا تخیل آمد گاهی پایان حرکت است، یعنی انسان از جای خسته شده از اینجا فقط میخواد بری جای دیگه، چون از اینجا خسته شده میخواد بری جای دیگه، که رفتن از اینجا به جای دیگر مطلوب است، جدی یا خسته شد. در اینجا صورت نشستن در اونجا وقتی در اندیشه مرتسم شد، شوق ایجاد می شود. ثانیاً این قوه محرکه در عضلات شروع به کار می کند. ثالثاً کار محقق می شود، شخص از اینجا پا می شود، میره اونجا می شود، جایی خسته شد. یه وقت است که نه، از جایی حرکت می کند به جایی تا یک شخصی را ببیند، للقاء صدیقین. اینجاست که غایت اون قوه فکری اندیشه غیر از پایان حرکت است. نمیخواد از اینجا بره اونجا، میخواد از اینجا بره اونجا تا به ملاقات صدیقش موفق بشه. چون ملاقات صدیق ممکن نیست مگر با حرکت، لذا این حرکت رو تحمل میکند و انجام میده. این دو قسم. پس در کارهای فکری یا تخیلی برای فعل سه تا مبدا است: مبدا قریب و مبدا بعید و مبدا ابعد. فر به ما کانت صورت المرتسمت و فی التخیل او التوکل فی الفکر هی نفس الغایت التي ينتهی الیها الحرکت. یک قسم. و ربما کانت شیئا غیر ذالک. این دو اسم. اونجا که هدف غیر از پایان حرکت است، چون به اون هدف رسیدن بدون حرکت ممکن نیست، حرکت را این شخص به عهده میگیرد و انجام میدهد. الا انه لا یتوسل الى اون شیء الا بالحرکت الى ما ینتهی الیه الحرکت او یدوم علیه الحرکه. یا اینکه چون رسیدن به اون هدف ممکن نیست مگر اینکه حرکت انجام بگیرد تا به پایان برسد یا احیانا دوام پیدا کند، لذا اون فاعل سرپرستی حرکت را به عهده میگیرد. حرکت میکند تا به اون هدف برسد.
دوام بدهد در چی؟
حالا مثال میزنم برای خروج اوزایش در فلک و امثال ذلک. هر دوری که میگردد مرتبه ای از مراتب هدف را ملاقات میکند. الام لا یتوسل الیه الا بالحرکت الا ما ینتهی الی الحرکه او یدوم علی الحرکه. مثال الاول که پا نه اینکه حرکت میکند برای اینکه چیزی را ببیند، نه، حرکت میکند برای اینکه از اینجا برهد، از اینجا خسته شد میره اونجا که دیگه این درد برای او پیش نیاد. نمیرود اونجا تا نشاطی فراهم بکند، میرود اونجا که از شر اینجا برهد. مثال اول: الانسانو ربما زجر عن المقام فی موضع ما. انسان زجر، خسته شده، رنج برده از اقامت در جا. ربا ان الانسان ربا ما زجر عن المقام فی موضع ما و یخیل فی نفسه صورت موضع آخر. جای